أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این مسئله بود که اگر اقرار کرد احد الورثه به دین او حج او نسبه، در اینجا در کلام مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه و دیگر فقها استدلال به یک روایت هست، روایت اسحاق ابن عمان، و به این جمله که در روایت هست یلزم ذلک فی حصته، که ما البته خواستیم استفاده کنیم از این که فقط به اندازه حسش این الزام داره که پرداخت بکنه، چه دین رو، چه مصرف حج رو، و چه ارث به اصطلاح کسی رو که اقرار میکنه نسبت بهش. روایت اسحاق ابن عمار رو تحقیق سندی میکردیم، رسیدیم به خود اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار ساباتی، عرض کردیم که مرحوم شیخ ایشون رو توثیق میکنه و اظهار میکنه که فتحیون. مرحوم علامه رضوان الله علیه از نجاشی و از شیخ نقل میکنه هم وثاقت ایشون رو، بعد میفرماید و کان فتحیون، حتی ایشون میفرماید شیخ تصریح میکنه انه ثقتون و اصله معتمدون علیه و کذا نجاشی، اما والاولا اندی التوقف بما ينفرد به. علامه میگه من متوقفم در اون روایاتی که فقط منحصرا نقل ایشون باشه. بعضی از رجالیین خواستن این اشکال فتحیت رو از روی ایشون بردارن که ایشون فتحی نبوده و توبه کرده و با اعتقاد به امامت از دنیا رفته. از جمله مرحوم کشی رضوان الله علیه روایتی رو نقل میکنه از نصر بن صباح، قال حدثنی سجاده قال حدثنی محمد بن وزاح عن اسحاق بن عمار، از خودش، کنت عند ابی الحسن جالسا حتی دخل علیه رجل من الشیعه فقال له یا فلان جدد التوبه، به اون شیعه امام فرمود و احدث عبادتن، کاری بکن، فانه لم یبق من عمرک الا شهرا. امام به این شیعه فرمود. قال اسحاق، اسحاق ابن عمار میگه فقلت فی نفسی وا عجبا که انه یخبرنا انه یعلم آجال الشیعه، این همه چیز رو میدانه، مرگ ما رو میدونه، او آجالنا. قال بلا فاصله تا این معنا خطور کرد به ذهن من فلتفت الیه مغضبن، با غضب آقا به من نگاه کردن و فرمودن یا اسحاق و ما تنکر من ذلک، قبول نداری؟ و قد کان الحجری مستضعفن و کان عنده علم المنایا، حجری رشید حجری هست، او یا آدم عادی بود اما علم منایا پیشش بود، ولی امام اولا بذالک من رشید الحجری یا حجری گفتن یا اسحاق، اما انه قد بقی من عمرک سنتا، دو سال بیشتر وقت نداری، اما انه یتشتت اهل بیت که تشتتن قبیها، گرفتاری اساسی داری تو، و یفلس و ایالو که افلاسن شدید ها، یه این رو امام به من فرمود. خب اینجا این استفاده رو خواستن بکنن کسی که همچین روایتی رو از امام نقل میکنه، از ابوالحسن رضا صلوات الله و سلامه علیه هست، که این خب پس اعتقاد به امام داره، امامت امام داره، که میگه حتی تو ذهنم هم گذشت امام به من توجه کرد، اینو خواستن دلیل بگیرن. این روایت خوبه، قابل استناده، مشکل در سند این روایتی است که مرحوم کشی نقل میکنه، به حساب اینکه هم نصر ابن صباح، حالا ایشون عرضم بزرگتون که کثیر الروایه هست اما عنوان قالی بهش زدن، قالی، البته حالا از نظر ما قالی خیلی مسئله نیست، مسئله دیگر این است که مشکل فقط در ایشون نیست، سجاده که حسن ابن علی ابن عثمان هست و از اصحاب جواد هست از قمیینه، ایشون رو ضعیف میشمرن. حتی خود مرحوم کشی طعن کثیر نسبت به ایشون داره و محمد ابن بزا هم مجهول، اصلا در رجال مذکور نیست. مشکلمون در خود این روایته، یعنی سندن این روایت اثبات نمیشه. اگر اثبات میشد برای اینکه این شبهه فتحیت رو دفع بکنیم از اسحاق ابن عمار خیلی خوب بود. اینجا یه مطلب دیگری هم که راجع به اسحاق ابن عمار هست که عرض کردم بله، آخه این روایت که به اصطلاح چیزی نیست، حکم شرعی نیست که مشهور فتوا بر طبقش بدن یا ندن. این رو مرحومه ارزم بزرگتون که چشی در رجالش نقل میکنه، دیگران هم نقل نکردن، مثل شیخ یا امثال مرحوم نجاشی توسطی نکردن، اونها قرص میکرد انهو فتحیو. توجه میکردن. مطلب دیگر که راجع به اسحاق ابن عمار داریم، ما این اسحاق ابن عمار در اینجا اسحاق ابن عمار سیروفیه، در روایاتگاهی فقط اسحاق ابن عمار مطلق نقل شده، گاهی اسحاق ابن عمار سیروفی، گاهی اسحاق ابن عمار ساباتی. مرحوم ممقانی رضوان الله علیه در رجالشون تنقیح المقال، ایشون اصرار دارن که اینا دو نفرن، یک اسحاق ابن عمار ساباتی داریم، یک اسحاق ابن عمار سیروفی. و این به اصطلاح حتی ایشون طعن هم دارن، میگن اول کسی که توهم کرد که اینها یک نفر باشن جناب سید ابن طاووسه. اینجا بین آقایون رجالیین خب این حرف هست که آیا اینها دو نفر هستن یا یکی هستن، چون خیلی سر و کار داریم. اولا اسحاق ابن عمار مطلق مثل اینجا زیاد داریم، خب اینو حملش کنیم به سیروفی یا ساباتی. نسبت به ساباتی اونایی که مستقل گرفتن فتحیت رو ذکر نکردن، نسبت به این فتحیت ذکر شده. مرحوم آقای خویی در معجم الرجال ایشون میفرمایند که ظاهرن این دوتا یکی باشن، بعد دلیل میارن، یعنی شواهد، حالا دلیل که در رجال این شواهده، ایشون میفرمایند که اول شاهد این است که هم اسحاق ابن عمار سیروفی هم ساباتی دو نفر مشهور در یک طبقه هستند، هر دو مشهورند و کثیر الروایه هستند و هر دو کتاب دارند و میبینیم شیخ تعرض به یکیش کرده ساباتی رو، سیروفی رو، نجاشی به یکی ساباتی رو. اینکه دو تا باشن مثل شیخ و نجاشی اینا، خب قاعدش بود دو نفر معروف وقتی هستن مثل شیخی که داره رجال می نویسه یا فهرست می نویسه، خب این متوجه باشه که بیاد هر دوتا رو ذکر بکنه که بابا دو تا به اصطلاح اسحاق ابن عمار داریم، این و او. اما یک دونه ذکر کردن، این میگه ساباتی، او میگه سیروفی. بعد ایشون می فرماین که شیخ در رجالش و کشی و مرحوم صدوق رضوان الله علیه در مشیخه فقیه، این بزرگواران اسحاق ابن عمار مطلق ذکر کردن، نه اونجا ساباتی آوردن نه سیروفی آوردن، در رجالشون به عنوان اسحاق ابن عمار این رو ذکر کردن بدون اینکه توصیفی بیارن. خب اگر موصوف به این اسم دوتا آدم بودن، مثل صدوقی که در مشیخه داره تعیین میکنه طرقش رو، اونم اون همه روایت صدوق داره در این کتاب فقیه، اینا باید اینو جداش میکردن از هم، تعیین میکردن که اینجا ابن حیان یا ساباتی، ابن حیان سیروفیس یا ساباتی. و در روایات زیادی مذکور اسحاق ابن عماره بدون اینکه عنوان و توصیفی ذکر بشه. و ایشون شاهد دیگر که میارن در اینجا برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ایشون در رجالش در کتابش ذکر اسحاق ابن عمار سیروفی داره، اصلا از ساباتی ذکری به عمل نمیاره، با اینکه توجه دارید اینجا برقی نظرش خیلی معتبر، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، به حساب اینکه برقی طبقه هفتم زمان خود امام بوده، این پسر ابو عبدالله برقی طبقه ششم دیگه، این زمان خود امام بوده و معاصر بوده با همه اینها. این که مثلا بیاد فقط اینجا اسحاق ابن عمار سیروفی رو ذکر بکنه، از اسحاق ابن عمار ساباتی با اون همه روایت و با اون همه شهرتی که بین روات داره غافل بمانه، این جور در میاد به عقل. بنابراین ایشون هم استظهار میفرمایند که این دو نفر یکی هستند، ما دوتا نداریم. و نظر مبارک ایشون تقریبا مورد وفاق اکثر اعلام رجالی هست. فقط در این رجالیین متأخر مرحوم ممقانی خیلی اصرار دارن که این دو نفر رو جدا کنن از هم، اما شواهدی که مرحوم آقای خویی نقل میکنن شواهد قویی است، یعنی مخصوصا نسبت به مرحوم شیخ، نسبت به مرحوم عرضم بزرگتون که صدوق در مشیخه، اینها در روایات اسحاق ابن عمار مطلق ذکر میکنن بدون اینکه وصف ذکر بکنن، با اینکه اینا دو نفرن، دو نفر مشهور و دو نفر عرضم بزرگتون که آدمایی هستن که در بین روات اشتهار دارن، اعتبار دارن. خب این مشخصش نکنن، تعیینش نکنن، آدم چی میفهمه؟ ولذا این معنایی که ایشون استظهار فرمودند، این معنا معنای قویی است انصافا. و اشکالاتی هم که مرحوم ممقانی ذکر میکنن که حالا فرصت نیست و ضرورتی هم نداره خیلی در مقابل این شواهدی که ایشون عنوان میفرماین قوی نیست، بنابراین ما هم بنابر اتحاد اینها میگذاریم و این روایت روایت معتبری است از نظر ما، روایت اسحاق ابن عمار، منتها به اعتبار فتحی بودن ایشون، چون هم نجاشی میگه و هم شیخ میفرماید، روایت میشه مبستقه و صحیحه نمیشه، اما دارای اعتباره. این روایت برای ما بسیار مهمه در این مسئله. حالا عرض میکنم چرا، چون ما از جهات مختلف به این روایت احتیاج داریم. هر دو مورد وسوق هستند، اما اختلافاتی با هم دارن، عیب نداره. نه ببینید، مورد وسوق بودن الان پیش بنده است که بنده با این شواهد میگم اگر شیخ مثل مرحوم آقای خویی، شیخ و نجاشی کسی رو گفتن موثق، کارش تمام. اما همه که اینجور نیستن، توجه فرمودید، همه که اینجور نیستن. این مسئله تعیین، این که این آدمی که مشترک هست کدام یک از این هاست، لااقل در رجال میان اونجا میگن. الان شما ببینید جامع الرباط اردبیلی رو نگاه کنیم، مثلا اسامی مشترک بین اینا، و بعد در اینجا اگر گفتیم احمد ابن محمد، احمد ابن محمد، خب اینجا باز گیر دارید. من گفتم باز هم وقتی مرحوم کلینی داره از ان احمد ابن محمد، ان علی ابن ابراهیم، ان احمد ابن محمد، ان ابی هن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد دوتا معروفی هن که هر دو در طریق کلینی واقع هن. یکی احمد ابن محمد ابن عیسی، یکی احمد ابن محمد ابن خالد، هر دو هم موثق هن. اما وقتی گیر داریم، مخصوصا کلینی زیاد داره عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، اینجا عدتون من اصحابنای احمد ابن محمد ابن عیسی با عده از احمد ابن محمد ابن خالد فرق میکنه، توجه میفرمایید؟ خب اینجا ما گیر میکنیم، ولذا انصافش اینه اونجا هم ما به نتیجه نرسیدیم. هر جا در سند برخورد میکنیم ان عده، ان احمد ابن محمد، هر دوتا شما باید ذکر بکنیم، یعنی هر دو رو باید بررسی کنیم عده رو، ولو این عده هر دوتا هم موثق دارن، اما فایده عملی در اینجا نداشته باشه، فایده علمی داره. اینجا اسحاق ابن عمار مطلق، بلکه در اکثر روایات مطلقه و ساباتی و سیروفی کم ذکر شده، این نسبت به این جهت. بنابراین روایت ارز کردم موثقه است و چون معتبر میشه با همین موثقه بودنش به درد کار ما اینجا زیاد میخوره. بعد میایم میگیم چه احتیاجی ما به این روایت داریم. حالا عرض میکنم روایت بعدی که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه به عنوان خبر ازش تعبیر میکنن، روایت ابوالبختری است. این روایت رو خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه وجه حمل اون معنایی قرار میده که در روایت اسحاق ابن عمار داره، یلزم ذالک فی حسته رو. خب اینجا چجور معنا کنیم؟ حالا عرض کردم قبلنم این تکراره، یلزم ذالک فی حسته یعنی این مقداری که اقرار میکنه این یک ورثه به دین مصرف حج به نسب، اون لازم نیست همه اون سهم دین، لازم نیست همه سهم حج، لازم همه مخارج حج یا کل سهم اگر میرسه از این مال و حصه خودش بده، بلکه شیخ معنا میکنه یلزم ذالک فی حسته، این معناش این است که این به اندازه حصه خودش، یعنی به اون اندازه که نصیبش میشه نسبی به نسبت این بده، نه اینکه همش رو بده. منتها شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی، آمدن فرمودن این روایت رو حمل میکنیم به این معنا، یعنی خود روایت اسحاق ابن عمار ظهور در این معنا نداره، ما یه شیخ طوسی حملش میکنیم به این معنای نسبت که ما میگیم، در واقع مثل مرحوم آقای خویی که حالا بیانشون رو بعد میگیم، ما در مقابل میخوایم بگیم مثل صاحب عربه میخواد بگه نخیر، در این جهت صاحب عربه این روایت رو به خصوص ذکر نمیکنه، اما نظر داره، خواهیم گفت چرا نظر داره. ما در اینجا میخوایم بگیم خود روایت این دلالت رو داره، یعنی ظهور روایت، اصلا نیاز به حمل شیخ هم نداشتیم، اما شیخ طوسی حمل میکنه روایت رو بر این معنا، شاهد حمل رو روایت ابوالبختری قرار میده، ولذا روایت ابوالبختری خودش مدلولش بسیار رساست، خیلی واضح میرسونه که اینی که احد الورثه بر اساس اقرارش باید پرداخت بکنه اون مقداری نسبت به سهم خودشه نه بیشتر. این روایت اینه. بله بله، اونی که ببینید اینجا باز تکرار بکنم، من اینجا حالا انشاءالله مفیده این تکرار، ببینید اینجا یلزم ذالک فی حسته، اینو چه معنا میخواییم بکنیم؟ دو تا معنا داره. یلزم ذالک فی حسته اونی که ما میفهمیم، ما که میگیم البته ما اختیار میکنیم، اونی که صاحب عربه و اکثر میگن یلزم ذالک فی حسته یعنی به قدر سهم خودش نه بیشتر، اونی که از این دین سهم این میشه در مقام توزیع توجه فرمودید نه بیشتر. شیخ آمده میفرماید این روایت ظهور در این معنا نداره، یلزم ذالک فی حسته میخوره هم به این معنا، هم میخوره به اینکه کل دینو از حسه خودش بده، اما ما حملش میکنیم به معنای اول، حمل میکنیم، حمل ظهوره، یعنی روایت ظاهر نیست در معنای اول، ما میایم حملش میکنیم بر اون معنای نسبی، توجه فرمودید. حالا شاهد حمل خودش رو این روایت قرار میده، روایت ابوالبختری این بود که اینجا دلالتش رو من تقاضا میکنم بهش عنایت بفرمایید. این روایت رو جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیبین نقل میکنه، به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله عن سندی ابن محمد عن ابوالبختری وهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه و علی آله عن ابیه علیهم السلام قال غزا علیون، روایت این بود. خب عنایت فرمایید، امام صادق از امام باقر نقل میکنه، حالا اعتبار سند رو بعدا بررسی میکنیم، خود این قوی میکنه، خب امام صادق هم خودش یه پا امامه، اگه مطلب رو خودش میگفتم فرقی نمیکرد، اما از پدر نقل میکنه عن ابیه، اینا گفتیم در جای خودش را استحکام مطلبه، و بعد امام باقر هم باز خودش نمیفرماید قضا علیون، یعنی مطلب مسلم است که مولا درزش نمیره، خلاصش قضا علیون فی رجله مات و ترک ورثتن فاقر احد الورثه بدین علی ابی، این مورد قضا علیون انهو یلزم ذالک فی حسته به قدر ما برسه، این خیلی واضحه، به قدر ما ورثه، ولا یکون و ذالک فی ماله کله، این در همه اموالش، این به قدر ما ورثه این سهم بده. و این اقر اسنان، دنباله داره روایت، و این اقر اسنان من الورثه و کانا عدلین، عادل هم بودن دو تا از ورثه، اجیز ذالک علی الورثه. اینجا هم واضحه طبق قاعده، چون اگر دو تا ورثه عادل شدن یک کار به ورثه بودن نداریم، اینجا دو تا عادل آمدن این میشه شهادت، این میشه بیانه، دلیل اثباتی، اینجا دین ثابت میشه همه ورثه هم باید بدن. و این لم یکونا عدلین، اما اگر عادل نبودن، خب دو تا آدم عادی هن، الزما فی حصتهما به قدر ما ورثا، به اون مقداری که ارث بردند. و کذالک ان اقر بعض الورثه به اخن او اختن، اقرار به نسب کرد که یه برادری هم ما داریم یه خواهری هم داریم، انما یلزمه فی حصته، این رو هم در اینجا در روایت داریم. مرحوم صدوق هم به اسناده ان ابی البختری روایت رو در فقیه نقل کرده. حالا ما در جهت دلالت که اینجا بحث داریم، این دلالت تقریبا واضحه، یعنی میشه وضوح ازش در آورد که اینجا صحبت حجم نیست، چون حجم دین میدونن دیگه، همه آقایون میگن حجم دینه، به خصوص بعد از مرگ حج که تکلیف بود منتقل به عین مال میشه، مصارف حج همه میگن منتقل به عین میشه، قبلا از دائنی هم داشتیم دیگه در حاشیه ایشون، مثل دینه، ولذا این دین شامل اونجا هم میشه. فرض اول این مسئله این است که فروعی که این روایت داره، اقر بعض الورثه به دین، اقرار کرد و انکره الاخرون، اینجا امام میفرماید انما انه یلزم ذالک فی حصته به قدر ما ورثه، درست شد، ولا یکون ذالک فی ماله کله. بعدا میان میگیم این واضحه ظاهرا، اشکال در اینجا، بله اصلا حوصله کن، حوصله کن، خیلی خوب، عنایت بفرمایید. شما ببینید در خود چیز وارد بشید، ببینید امام میفرماین انه یلزم و زالک، زالک به کجاست؟ اون دین فی حصته، یلزم میاد داخل سهمیش که توضیح شده براش، به قدر ما برس، این نسبته، یعنی به نسبتی که ارث برده با اون نسبت از دین هم بده. ولا یکون و ذالک فی ماله کله، این در همه اموالش نیست، بقیهش به این چه؟ بعدن میان میگیم، البته اینجا جلو میندازیم در دلالت این روایت به عنوان اشکال، اشکال اینجور بکنید شما، مرحوم آقای خوی اینجا اشکالی میکنن، البته اصل اشکال هم از آقای حکیمه، ایشون فرمودن در دلالت این روایت که یحتمل، البته احتمال میدن، حالا خیلی قرص هم نمیگن، اگر در اینجا مراد این باشه که یلزم ذالک فی حصته به قدر ما برسه، احتمال اینه که یعنی به همون میزانی که ارث برده از دین پرداخت کنه، ولو بیشتر از اون حصه و سهمش از دین بشه. مثلا فرض فرمایید دین 10 میلیون تومنه، این عرضم به حضورتون که 30 میلیون تومن از این بابا ارث مونده، نفری 15 میلیون به اینا رسیده. اینجا اگر ما ظاهر روایت رو بخوایم بگیریم، 5 میلیون تومن بیشتر گفته این نیست از 10 میلیون تومن، درست؟ دین 10 میلیون تومن، سهم این به نسبه اگر حساب کنیم تقسیم شده، تقسیم نیست، توزیع شده بینشون، 5 میلیون تومن باید بده. ایشون میفرمان احتمال داره که اینجا یلزم ذالک فی حصته به قدر ما برس، اگر توان داره از حصه ارثیش همشو بده. و بعد اونی هم که میگه ولا یکون ذالک فی ماله کله، این عرضم به حضورتون که اشاره به سهم الارث نداره، میگه اگر یک وقت این دین بابا این کم آمد نسبت به اون مقداری که ارث بهش رسیده، لازم نیست اموال شخصی خودش رو این ورثه خرج بکنه و بده، اون رو لازم نیست. خبی هست، این احتمال رو هم میدن، این احتمال وجود داره، اما قوی نیست احتمال. احتمال قوی تر که ظهور عبارت از همین معناست، انهو یلزم ذالک فی حصته، که به نظر ما خود همین یلزم ذالک فی حصته عبارت کافیه. حالا شاهدم میاریم از خود این روایت، بعد اضافه میکنه قرینه به قدر ما ورثه، الزام به میزان ارثیست که برده. خب این ارثی که برده دین که فقط به این نرسیده، این بابا بچه های دیگه هم داره، به قدر ما ورث. بعد اونی که بعدش میاد میگه ولا یکون و ذالک فی مالهی کله، این در همه اموالش نیست که بقیهش هم یاد صرف بکنه، نسبت به خود این عرضم به حضورتون که حسه ای که از ارث نصیبه شده نظر داره. حتی میشه اینجا معنا کرد ولا یکون و ذالک فی مالهی کله، که کل رو به مال بزنیم از کل اموالش، ولا یکون و ذالک فی ما لهو کله، اینجور بخونیم ما لهو یعنی حسه، این خیلی واضح میشه اگر این معنا رو بخونیم، ولا یکون و ذالک فی ما لهو من الارث کله. بله بله، احتمال ظهور دیگه، بله ظهور محتمله، بله 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 بله، به قدر ما ورث، خود تأکید به قدر ما، به قدر. نه ببینید یلزم ذالک فی، ببینید این عبارات رو لازم نیست تکرار، لازم نبود تکرار ما بفهم، یلزم ذالک فی حسته به قدر ما ورث. بسیار خوب، حالا شما رو این احتمال باشید، حالا بله، حالا اجازه فرمایید، حالا شما رو این بسیار خوب، حالا الان همه حرفا اینجا نمیخوایم بزنیم، دوباره هم داریم، بسیار خوب، شما الان احتمال نگه دارید، بعدا باز میرسید بشه. اینجا به نظر ما، یعنی به نظر مرحوم شیخ طوسی، اینجا وضوحی داشته این ظهور که آمده روایت اسحاق ابن عمار رو که حمل کرده بر این معنا، این روایت رو شاهد قرار داده، یه همچین ظهوری داشته. ما تندتر از این حرفا هستیم، ما میگیم همون چیزی که در روایت اسحاق ابن عمار داشتیم همون کفایت میکنه، حالا دلیل میاریم براش. بعد این فرع اول، در فرع دوم این اقر اسلام من الورثه، اینجا واضحه چیز تازه‌ای نیست، اگر دو نفر از ورثه عادل باشن دیگه ورثه بودنشون موضوعیت نداره، دو تا عادل آمدن به دین شهادت دادن، بیانیه شرعی درست شد، اینجا دین ثابت میشه، کل ورثه ملزمن بدن، ولو ورثه بیشتر از این دو تا باشن، این دو تا عادل وقتی شهادت داد بیان است دلیله، این دیگه تمام شد، اونجا حرف نداریم. اما اگر دو تا ورثه عادل نبودن، اونم مثل همین یه ورثه است که آمده اقرار کرده حکمن، اونم ملزم هست به قدر ما ورثه، این درست شد. بیان سراغ این فراز آخر، فراز آخر رو عنایت بفرمایید، مخصوصا شما اینجا اینو عنایت بشه فرمایید، که بعد این حرفم با آقای خویی داریم، حالا خیلی حرفایی که اونجا با ایشون داریم اینجا داریم میزنیم در دلالت این روایت، که دلالت رو کاملا این دلالتم خواهش میکنم دقت کنی، چون مرحوم آقای خویی روایت رو ضعیف میدونن، ضعیفم هست، حالا روایت ضعیفم هست، فقط هم از جهت همین وهب ابن وهب ابوالبختری، اما ما این روایت رو میخوایم تصحیحش کنیم با عمل اصحاب، حالا میگیم بهتون شهرت قوی اینجا داریم، از شاهد میاریم براتون. دلالت این روایت خیلی به درد ما میخوره، این قسمت سوم از نظر بنده خیلی اهمیت داره، و کذالک که این اقر بعض الورثه به اخن او اختن، خب اینجا این نما یلزمه فی حسته، اینجا اگر اقرار به نسب بکنه، یعنی برادر آمد گفت این بابای ما یواشکی خلاصه زنی داشت و بچه ای داره، خلاصه شما ها خبر ندارید، و من میدونم یه برادری، یه خواهری. خب اینجا عنایت بفرمایید، برادر و خواهر ماهیتاً با دو تا فرع قبلی ما تفاوت میکنن. چرا؟ برای اینکه مصرف حج داخل در ماترک میشه به نحو کلی فل معین، دین داخل در ماترک میشه به نحو کلی در معین، اما سهم برادر یا خواهر داخل در ترک است به نحو اشاعه. اینجا دیگه کلی فل معین نیست، اشاعه است. و لذا سیره که آقای خویم حالا به سیره توسط بخوانم، سیره اینجور بوده، ما نقص به خود ایشون هم خواهیم کرد، سیره اینجور بوده وقتی کسی میمرد، خب نوعا ایشون میفرمان کم میشه آدم بمیره هیچ دین نداشته باشه ولو بحری عیالش باشه. آیا تا میمرد میگفتن دست نگه دارید بریم از دیان به اصطلاح اجازه بگیریم؟ اینو که نمیگفتن اگر ماترک بیشتر بود. اما اگر یه ورثه صغیر داره میگه دست نزنید تا از حاکم شهر اجازه بگیریم، یا اگر یه ورثه ای آمد گفت راضی نیستم هیچ تصرفی در مال بکنید، همه دست نگه میدارن، مشاعه. وقتی مشاع شد، این سهم این برادر ادعایی که الان توزیع شده بین این دوتا پسر، فرض کنید اگر ورثه دوتا پسر بودن، سهم برادر سوم توزیع میشه بین اینها، شکی در این نیست، مشاعه، یعنی به نحو اشاعه این سهم آمده تو اموالشون. امام در اینجا میخواد بفرماید در مقام جواب، نکته که من میخوام عرض کنم روش اصرار دارم و اینو قرینه قرار بدم برای جهات دیگه اینه، امام در اینجا در مقام اینکه چه کنه میفرماید انما یلزمه فی حسته، یعنی همین عبارتی رو به کار میبره که در روایت اسحاق ابن عمار داشتیم. این که من هی عرض کردم ما نیاز نداشتیم به حمل شیخ طوسی، خود روایت اونجا ظاهر بود. انما یلزمه فی حسته، حتی در اینجا خود مرحوم آقای خویم فتواشون همینه، همه هیچ کس اینجا حرف نمیزنه که بگیم اینجا اگر اون یکی برادر منکره، من ارث این برادر اقراری و همشو من باید بدم از سهمم. هیچ که اینجا نمیگه، میگه این به اندازه خودش، اصلا مشاع بیشتر از اشاعه داخل مال من نشده، به اندازه مشاع داخل شده، پس نسبیه، من به نسبت خودم سهم این داخل در ارث منه، نسبت برادر دیگه همینجور. اون وقت مهم اینه امام که بخوان بفرماین این به اندازه سهم خودش باید پرداخت بکنه، تعبیر چجوری کردن در اینجا؟ انما یلزمه فی حسته، انما یلزمه فی حسته، انما یلزمه فی حسته در اینجا ظهور چیه؟ اگر شما میگید ظهور اینه که تمام حسش رو بده، پس اینجا همینه، اینجا همینه. اگر ظهور در اون معنای اول داره که باید داشته باشه به مقتضای قاعده، جز این نمیتونیم اصلا برداشت و استثار از روایت بکنیم، پس اینجا این معنا، این لفظ انما یلزمه فی حسته فقط در روایت اسحاق ابن عمار بود، انما یلزم ذلک فی حسته، اینجا یلزمه فی حسته داره. و اینجا اصلا بحث کلی فعل معین نیست، اینجا بحث اشاعه است. یقینا مسلما بیشتر از اون نسبتی که این بر عهده داره، بیشتر بر عهدهش نیست، لازم نیست از این مقدار بیشتر بده. اما مهم در اینجا این است که امام آمدن تعبیر کردن از حکم این مسئله اینجوری، انما یلزمه فی حسته. حالا این روایت چون مستلزم حکم هم ارث هم مستلزم حکم دینه، روایت ابوالبختری و روایت عبدالله اسحاق ابن عمار فقط مستلزم حکم دینه، ولذا این روایت برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه. از نظر سند هر دو تا سندی که ما داریم اعتبارش تا ابوالبختری این تمام میشه، این مشکل نداره، اشکال در خود ابوالبختری هست. مرحوم شیخ روایت رو به اسناد، حالا فقط عرض کنم، ان محمد ابن احمد ابن یحیی اسناد جناب شیخ در بشیخه به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه. محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی مرحوم شیخ دارن ثقه فی الحدیث، علامه هم همین جور میگن، ایشون طبقه هفتمیه. و مرحوم نجاشی البته یه چیزی دارن که به گردی به پایشون نمیشینه خیلی. نجاشی میفرماید کان ثقه فی الحدیث جلیل القدر کثیر الروایه الا ان اصحابنا قالوا انه یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل. یعنی یه کمی نمیگیم درست نیست، اما کمی حواستون جمع باشه که از کی داره نقل میکنه. بلا یبالی امن اخاست، خیلی دقت نداشته که روایت از کی میگیره. و ما علیه فی نفسهی و ما علیه فی نفسهی متعنان فی شیء، این نسبت خودش ایجاد گیری نمی کنه، خودش آدم ثقه‌ایه، اما این گیر رو داره که از اونی که نقل میکنه. خلاصه گاهی افرادی که ازشون نقل میکنه خیلی علیه السلام نیستن. اینه بقید. اما وثاقت ایشون تمامه، عرض کردم ایشون طبقه هفتمیست. ایشون روایت رو از ابی عبدالله نقل میکنه، مراد ابی عبدالله برقی. انشاءالله فردا هستم.